بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. حقیقت ترتب روشن شد که به اجتماع دو امر متضاد در یک زمانه و در مرحله امتثال نمیتوان در یک زمان هر دو را امتثال کرد. قدرت برای یکی از این دو اثرگذاره، چون یک قدرت بیشتر نداریم، نمیتوانیم این یک قدرت را همزمان برای هر دو صرف کرد. لذا راه حلی پیشنهاد شد. ترتب یکی از اون راه حل هاست. ترتب این است که فعل مهم مشروط به عصیان اهمه. لذا در جلسه قبل بحث شد که این شرط به نحو شرط مقارن اشکال داره. اشکالش این است که موضوع ترتب از بین می رود. حقیقت ترتب در موضوع دو امر متضاد در زمان واحد در حالی که در آن عصیان امر به اهم و انجام دادن فعل مهم فقط امر به اهم فقط امر به مهم فعلیت داره، اثر داره. در اون زمان امر به اهم از تأثیر می افتد. وقتی یک امر اثر گذار بود دو امر نبود ترتب معنی نداره. اشکالاتی شده بود، این اشکالات رو رفع کردم دیروز. الان بحث ما در موردی است که شرط عصیان اهم از باب عزم باشه، یعنی عزم مستمر دارم بر این که اهم را ترک کنم و مهم را انجام بدهم. اراده ترک اهم را از الان در پیش گرفتم. از الان مصمم بر ترک اهم و فعل مهم هستم. در اینجا اشکالاتی لازم میاد. مهم و عمده از این اشکالات دو اشکاله. اشکال اول این است که از هنگامی که عزم بر معصیت اهم دارم، امر اهم از تأثیر می افتد. فقط امر مهم تأثیر دارد. در این صورت قاعده ترتب جاری نیست، چون موضوع این قاعده در جایی است که هر دو امر متضاد تأثیر داشته باشند. این اشکال به نظر ما قابل رفعه. برای این که امر به اهم هم معصیت خودش را و هم عزم بر معصیت خودش را نمی خواهد، و اگر بگویید امر به اهم خادم معصیت خودشه، یعنی حتم میکنه معصیت خودش رو، ولی خادم اراده بر معصیت نیست، دلیل میخواد. و چون دلیل لفظی یا لب ربی بر این تفصیل ندارید، باید قبول کنید که امر اهم منجزه، هم با معصیت فعلی و هم با عزم بر معصیت برخورد میکنه. وقتی امر به اهم اثرگذار بود، امر به مهم هم تأثیرش را داشت، موضوع ترتب میشه و قاعده ترتب در اینجا جاری میشه. اینم اشکال ما بر رفع این اشکال. در شرط مقارن من دیروز عرض کردم، گفتم اونجا تو آن معصیت تأثیر گذار نیست، به دو جهت تأثیر گذار نیست. یکی این که گفتم تنافی داره با خدمت رو عرض کنم که عقاب چطور به من در همون آن اجازه میدی که مهم رو انجام بدم، تو همون آن درست از اون طرف میخوای برای ترک اهم عقابم بکنی، معنی داره؟ جهت دوم هم که جواب دوم من بود و اون اینه که اساساً مسقط دو چیزه، یکی مسقط اینه که غرض مولا را انجام بدی، درسته؟ یکی هم مسقط احسن. این مسقط ها رو بررسی کردم و لذا دیدم این اصلاً در اون آن ملاک نداره، چون اگه در اون آن ملاک داشت دیگه خدمت نمیذاشت که من انجام بدم. اشکال دوم که این هم مهمه این است که مرحوم آقای خویی در معاذرات جلد 3 صفحه 150 این اشکال رو طرح کرد، اینه که ترتب یک قاعده عقلی است. از آیه و روایت به دست نیومد، لذا عقل میگوید در جایی که عزم بر معصیت ترتب جاری نیست. چون امر به اهم مزاحمتی با امر به مهم نداره. از الان تصمیم بر ترک امر به اهم اراده انجامش نیست، لذا مزاحمتی نیست. اجتماع دو امر متضاد در زمان واحد نشد. اینم اشکال مهمیه. ایشون میگه یه قاعده عقلیه، همین عقل میگه در جایی که عزم بر معصیت باشه ترتب نیست. چرا؟ به خاطر این. جواب ما این است که معصیت به معنای ترک آیا ترک فعلی یا ترکی که در آینده تحقق پیدا می کند شرط فعل مهمه یا ترک به ما هو ترک؟ مسلماً آنچه ما را به حقیقت جواب از این سؤال می‌برد درک قدرت. قدرت یعنی چه؟ یعنی من بتوانم در یک زمان هم اهم رو انجام بدم هم مهم را. ولی از اونجایی که یک قدرت برای هر دو ممکن نیست، پس یکی را ترک می کنم. این معنا به ما می رساند که چه عزم بر معصیت کنی، چه معصیت فعلی داشته باشی، در هر صورت این ملاک باید باشه و این ملاک در صورتی مؤثر است که هر دو امر اثر داشته باشند. چرا؟ چون ترک به ما هو ترک ملاک ترتب نیست، بلکه ملاک ترتب صرف یک قدرت برای هر دو غیر ممکنه. چاره ای ندارم که این قدرت را برای یکی از این دوتا صرف کنم. پس عقل برای تشکیل قاعده ترتب قدرت رو ملاک گرفت، نه ترک را. لذا چه عزم بر معصیت باشه چه غیر آن، در مرحله امتثال یک قدرت بیشتر ندارم. و قاعده ترتب جاریه. نباید بین عزم بر معصیت و شرط متأخر بودن معصیت تفصیل قائل شد. اینم جواب بنده. من به ایشون عزم میکنم، آیا ترک به ما و ترک ملاکه؟ اینکه ترتب درست کردی این ملاکه؟ نه، اونی که ملاک ترتب بود اون یه دونه قدرت بود. اون یه قدرت برای هر دو نمیشد صرف بشه. حالا این یه دونه قدرت میخواد چه عزم بر معصیت باشه، چه میخواد معصیتی چی باشه؟ فعلی باشه. حالا بخوای ترکش کنی حق نداره. اون چه که ما رو دعوت میکنه اون قدرته که باعث شد ما قاعده ترتب رو بسازیم، نه ترک و عصیان، نه حقیقت ترک. مبنای سازماندهی قاعده ترتب رو عوض کردید، اون وقت اشکال پیش میاری. جایش رو عوض نکنید. در مرحله امتثال من با یه قدرت نمیتونم هر دو رو انجام بدم. حالا میخواد چه عزم مستمر باشه بر ترک اهم یا معصیت اهم، یا اینکه به نحو شرط چی باشه؟ متأخر باشه. به قول مرحوم آیت الله بروجردی، اینو عرض کنم یادداشت کنید، به قول مرحوم آیت الله البروجردی، آنچه قاعده ترتب را تشکیل میدهد دو انبعاثه، نه دو بعث. چون ایجاد دو انبعاث برای یک نفر در زمان واحد محاله و لذا طلب دو تا انبعاث طلب محاله. نمیتوانیم یک قدرت مکلف را برای دو انبعاث بخواهیم که هر دو متضاده. موضوع واحد، زمان واحد، قدرت واحد، طلب محال میشه. اونچه که هست در قاعده ترتب رو اون دو تا انبعاثه. من نمیتونم در یک زمان هم منبعث به امر مهم شوم، هم منبعث به امر اهم شوم، هم نسبت به این امر اهم منقاد باشم، هم نسبت به امر به مهم منقاد بشم. نمیتونم، برام حاصل نیست، برام ممکن نیست. در پایان این بحث دو تا ثمره فقهی نقل میکنم که برای شنوندگان محترم شیرینه. ثمره اول اینه که اگر کسی مستطیعه، حج بر او واجبه. ولی در همون سال استطاعت اجیر برای دیگری قرار میگیره، حج نیابتی قبول میکنه. در اینجا هم امر به حج استطاعتی ملاک داره و هم امر به حج نیابتی ملاک داره. ولی ایشان عزم بر ترک حج استطاعتی گرفته و خود رو اجاره داد. اگر قاعده ترتب رو بپذیریم، این حج برای منوبان واقع میشه، تکلیف از گردن منوبان ساقط میشه، لکن اجیر معصیت کرد که حج استطاعتیش رو انجام نداده. اینم مورد خوبیه که میشه از این مورد استفاده کرد برای اثر قاعده تتو و اتفاقا هم پیش میاد. طالی طرف خودش مستطیه، به نیابت از پدرش که قبلا پدرش فیشی داشت از دنیا رفته بود، برای اون داره میره، نباید بره. در هر صورت معصیت کرد. یه قدرت علت تکلیف بیشتر نیست که ممکنه بعضی ها حکم کنن به این که اجارهش اصلا باطله. خب اگه اجاره باطل باشه، خب مالول اجاره رو باید بپردازه، ولی حج از جانب منوبان واقع میشه. ثمره دوم اینه که در باب اقامه لازم است قصد عشره کنن یا قصد وطن کنن. لازمه. حالا اگر کسی عزم بر ترک اقامه داره، عزم بر هر که وطن داره، باید نماز شکسته بخونه و روزه نگیره، چون مخالفت اقامه کرد، مخالفت وطن کرد. در اینجا اگر نماز رو تمام بخونه باطله. به خاطر همون عزم بر معصیتی که داره. مثلا اقامه کرده 10 روز در قم بمونه، ولی خب ضمناً میخواد کاشونم چند روزی بره بیاد، از اول عزم داره به این که کاشونم چند روز داره بیاد. خب این معصیت اقامشه، باید حساب بکنه که این به نوعی داره مخالفت میکنه با اون قصد اقامت. بالاخره مسئله ترتب و قاعده ترتب گرچه عقلیه ولی ملاکات شرعیه داره. مواردی هست که در شرع میشه از این قاعده استفاده کرد. حالا آروم آروم بزرگان اومدن مثالهای بیشتری زدن تو کتاب قاعده ترتب، اینها که برید ببینید بیشتر مثال آوردن. این حاصل بحثی بود که تا اینجا شد. در کفایت الاصول چند تا تنبیه برای ترتب ذکر کرد. انشاءالله ما تنبیهات ترتب رو بعد از دهه عاشورای سید الشهدا علیه السلام قرار میدیم. سید الشهدا خیلی عزیزه. امروز روحانیت، مدعیان، شهدا، انقلاب ما به برکت این عزیز پیغمبر مولد تکریم و احترام واقع می شود. اگر امروز مردم تو حسینیه ها به ما احترام میگذارن، ما مدیون رهین خون شهید ارزنده امام حسین. لذا هیچ عرفانی بالاتر از تعزیه سید الشهدا نیست. خودمون رو بحث کن. تعبیر از این بالاتر فرمود من احب الحسین فقط احب الله. نفرمود من احب الله فقط احب الحسین. پیغمبر صلی الله یعنی ثمره توحید ناب حسین است. عقل ناب توحید سید الشهدا است. به خاطر همین فرمود عمیت عینٌ ان لا تراک. بیان سید الشهدا است. کور با چشمی که تو رو نبید. او روز عاشورا دید. روز عاشورا خدا را دید. ولذا دردی احساس نمی کرد. ابن عبدالحدید سنی نقل می کند که من به مردی برخورد کردم، دیدم ایشون داره توبه میکنه و میگه خدای کعبه منو نمیبخش. عرض کردم مگه تو چی کار کردی؟ گفت اگه بفهمی منو میکشی. گفتم نه، اینجا حرم امن خداست و کاری بدنم. و من در ماجرای قتل حسین بودم. گفتم که چرا این کار کردی؟ و خودت که می‌دونی سید شباب اهل جنه. برگشت گفت که اگر تو هم بودی این کارو میکردی. گفت چرا؟ گفت کلمش تد دل امر علی، هرچه جنگ بر او سختر میشد تشرق و الوان برافروخته تر، روشنتر، شادتر می شدن. گویا بچه‌ای که به سینه مادر نزدیک می خواد بشه اینها به هیچ رو بوده. اونقدر زخم بر بدن داشت اما در عین حال چنان حمله می کرد لشکر ما که مثل ملخ لشکر رو تو این صحرا پخش میکرد. کلجرا دل منتشر. امان رو از ما برید، چاره ای نداشتیم. آخرش هر چی در دست داشتیم از هر جا بهش حمله کرد، یکی با سر یکی با نمزی. هر چی گفت گوش بدید، نصیحتمون کرد. همه فکر میکردن کلون یتقرب و بدمه، همه تو این اندیشه بودن که به واسطه کشتن حسین تقربی ایجاد کنند. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر شیعیان ما به کنه مصیبت پدرم آشنا باشند در حق ما خودکشی میکنند. فلذا اعظم المصائب عظمت رزیه. تبیین مصائب ابی عبدالله و گریه بر مصائب ابی عبدالله عقل جوان را نسبت به ظالم شناسی و مشرک شناسی تجلی میده. اینه که محرم بسیاری از مشکلات انقلاب را حل میکنه. بله، نفس همین اطعام، نفس همین اشعار، همین تبل و دهلی که میزن، هر کسی به نوعی عرض ارادت میکنه، بی حجاب یه جور، لات یه جور. مستشرق فرانسوی، من در کتاب پرتوی از عظمت مال آیت الله العظما صافی گلپایگانی دیدم، گفت یه مستشرقی کتابش هم نام میبره، خوندم، گفت دو ماه محرم و سفر سالی ایران بودم، 10 شب اول دیدم همه دستشون برنج. گفتم این اگه اینجوری بخوان بدن تا 20 روز دیگه سیلوهای ایران خالی میشه. هر شب، امشب چیه؟ شهادت روحی هست. امشب امام زن، امشب فلانی دهه داره، سیلی چرا خالی نمیشه؟ تو اگه فرانسه باشه خالی میشه. از طرفی دیگر طرف رو میدیدم ماشین های چند صد میلیونی داشت، خیلی متمول بود، اونم تا میدید یه هیئتی جایی قضا میده ماشینش رو میزد کنار با اون پرستیژش، مثل همه دست دراز میکرد با فقرا میگو یه دونه به من بده. رفتم مصاحبه کردم با عرازل و اوباش ایران، مصاحبه کردم، گفت این قضا برکت، با سینه زن واقعی مخلصش هم مصاحبه کردم، گفت برکته، با تاجر درجه یکی که گشتای اروپاش قطع نمیشه به ایشونم مراجعه کردم، گفت برکت. اونقدر برای من جالب بود که از کودک تازه به زبان آمده تا پیر مردی که کوهی از تجربه هست، همه میگفتن برکت الحسین. تازه فهمیدم چرا وقتی این کوچولو نازدانه میومد محضر پیغمبر، تو اون جمع اصحاب دستو میذاشت رو سرش، میگفت السلام علیک یا رحمت الله الواسع. سلام بر تو ای رحمت گسترده خدا. واژه ملکوتی برکت را به نظرم فقط و فقط حسین تفسیر کرد، وگرنه اگر حسینی نبود مردم کتاب مبارک رو نمی‌شناختن، مردم روزی با برکت را نمی‌شناختن. بسیاری از واژه‌های ملکوتی حق با این دفتر تدوین خدا حل شد که لوح و قلم 2000 سال قبل شهادت او رو نوشتن. چون مکتوب فی یمین العرش حسین منی و انا من حسین. این فراز فرق میکنه، این نقطه نقطه ایست که اوج معرفت میکنه. مطالعه کنید، ایتام آل محمد و سرپرستی کنید. قصد قربت کنید. جدن از قصد قربت کنید. فکریم نکنیم اماما و لباس حل کرد. فردای قیامت جلو همین سرداب شهید حاج حسین همدانی کم میاد، اون در بالاترین قله معرفت، ما در نقطه پای. مواظب باشید فریب لباستون رو نخورید، زیارت عاشورا رو با صد تا سلام و صد تا لعن این ده روز خلوت کنید و بخوانید. منم برای همه شما دعا میکنم، شما هم برام دعا کنید. انشاءالله اگر بتوانم شجره طیبه قرآن را به واسطه قدم های شما احیا کنم، عمر من تو قرآن بره. دعا کنید، ممنون میشم از شما ها و بتونم طلبه ها رو قانع کنم از مدرک گرایی کنار برم و به حقیقت درس و بحث وارد بشن، این یک هنری نمیدونه. خدا به همتون توفیق عنایت کنه. ان شاء الله. غفر الله لنا ولکم.